بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. روز اول شروع بحث است و به خاطر اینکه امروز روز اول بحثه، من یک اشاره کوتاهی برای اینکه انشاءالله برادرها اهمیت بیشتری به این دروس و این مباحث بدهند، یه اشاره کوتاهی می کنم. وان این است که نعمتهایی که خداوند به انسان میده، در کنار این نعمتها وظایف و مسئولیتهایی هم هست. هیچ جا نعمتی بدون مسئولیت نیست، حتی نعمت نبوت، بلکه هر چه نعمت سنگین تر باشد، مسئولیت در کنار اون هم سنگین تر است. ولذا اون حدیث معروف و لابد فراموش نکردید که می فرماید روز قیامت انسان قدمش نمی لغزد یا قدمی بر نمی داره مگر اینکه از چهار نعمت از او سؤال می کنن: ان عمرهی، ان شبابهی، ان صحتهی، ان مالهی. هر کدامش رو سؤال می کنن در چی مصرف کردی؟ ان عمرهی فیما افناه، ان شبابهی فیما ابلاه، و هاکذا ان صحتهی ان مالهی من عین اکتسب فیما انفقه. من فکر میکنم ذکر این همه اربع در واقع از قبیل ذکر مصادیق مهمه، نه منحصر به اینها باشه، نه خیر سایر نعم الهیم سوال می شود که این نعم در چه راهی مصرف کردی و چگونه این نعمت رو بهره برداری کردی. شکر این نعمت به جا آورده شد یا نه، و معنی شکر نعمت نه شکر لفظی است، بلکه شکر در عمل، یعنی چگونه این نعمت رو مصرف کردی. سوال میکنم، یکی از نعم الهی هم بر ما همین توفیق تحصیل علمی. خیلی عوامل باید دست به دست هم بدهن تا انسان توفیق تحصیل علم پیدا کنی، همون جوانی و همون سلامت و همون صحت و عمر و یه مشتوقات دیگر. انسان دسترسی به حوزه علمیه مثل حوزه علمیه قم داشته باشد که در دنیای امروز بی‌نظیره. خب بی‌نظیره بعد از اون مشکلاتی که برای نجف اشرف متاسفانه پیدا شد. بلن کانون اصلیه علم اسلام، علم شیعه و بقیه ما علم اسلام، کانون اصلش اینجاست. خدا به شما توفیق داده در یه چنین کانونی هستید، سالمی، جوانی و توانایی دارید استفاده کنید و سفره هم هست گسترده. این کم نعمتی نیست و کم مسئولیت در مقابل اون نداره. حالا با وجود این نعمت الهیه ما کفران میکنیم، من بگم آقا امروز رو درس نمیگم، فردا یوم شروع یوم فلان بوده باشد، پس فردا یوم الاعداء اینا، یوم دوشنبه، یوم چهارشنبه فلان، و از این قبیل حرفا این چند روز تحصیلی رو هم بگذرانم. خب من مسئولم، شما واقعا اگر تو درس نخوانید مسئولی. من امروز صبح در درس فقه گفتم، بارها هم گفته ای ما در 12 ماه سال دقیقا 4 ماه درس میکنیم، 8 ماه تحصیلات هست دقیقا. خب این 4 ماه رو انصاف نیست و آسانی از دست بدیم. روز اول من عرض میکنم کمربندها رو محکم ببندید، تصمیماتتون رو بگیرید، از کارهای دیگر کم کنید و تمام فکرتون رو متمرکز در بحث و مباحثه و تدریس و نوشتن و با صبح اشاره کردم. شما ببینید شهرستانه ها داره از علمای بزرگ خالی میشه، حوزه های علمی هم کم کم خالی میشه. خب اینا جانشین میخواد، بدن میخواد، بدن شما ها هستید دیگه، از شما ها علما برمیخیزن. مگر باقی علما از کجا برخواست؟ از همین حوزه ها برخواستن. مردانی بودن که خوب درس خوندن، خوب زحمت کشیدن، مخلص بودن، کار کردن. خب تلک امتون قد خلط لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، اونا رفتن دو جا رو دادن به شماها و بالاخره کاری نکنید، حوزه ها رو به ضعف بره، شهرستان ها خالی بشه، جاهای خالی رو باید پر کرد. راهش بهتر، بیشتر، خوبتر درس خوندن، جدیتر. واقعا ما درس رو جدی نمیگیریم. نشانش هم این است که ذات آرزه بین درس و عیش این ترجیح و عیش اینه. درس رو تعطیلش میکنیم به یه بهانه مختصر، درس رو بر همه چیز مقدم بدارید. حالا که کمیت ایام تحصیلی کمه، کیفیتش رو زیاد کنید، بیشتر و بهتر هم بهتر درس بخونید. به هر حال من فکر میکنم این نعمت بزرگ الهیست، این توفیقی که الان نصیب ماست در حوزه‌های علمیه هستیم، و در کنار این توحیدی مسئولیت بسیار سنگینی هم هممون داریم. استاد، شاگرد، سلسله مراتب، همه در مقابل این نعمت مسئولیت سنگینی دارن. در مقابل این خلأهای موجودی که داره پیدا می شود همه مسئولیت دارن. این که قرآن مجید میگه لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، این دلیل داره، این تحلیل منطقی داره. بنده اگه رفتم یه جا منبر بهترین مطالعه رو کردم، کسی نیامد، منم اینجا رو ول میکنم میرم. چرا؟ من که آدم حکیم بیهوده گوهرش رو پخش نمیکنم. خداوند هم حکیمه، توفیق رو که به بنده و شما میدهد، نعمت حوزه علمیه رو که میدهد، نعمت سلامت و شباب و نمیدونم امنیت رو میدهد، اسباب تحصیل رو فراهم میکند، خدا حکیمه، نمیده به یه عده‌ای که از اون بهره نگیرن. اگر بهره نگرفتن میگیره، این عذابی لشدید هم جاشه. اما لئن شکرتم لأزیدن نکن، از توفیق استفاده کردی، خدا حکیمه، میدهد به کسی که از اون استفاده میکنه، بیشتر بهش میده. بنده یه سرمایه رو میدم به یه شخصی، میبینم بعد خرجش کرد، میگم ولش کن، این تفریط میکنه، این بیهوده نخره حج میکنه، دیگه پول دست این نده، حکمت این اقتضا میکنه. اما اگه دیدم یه کسی خوب بهره برداری کرد، از یه ریالش هم استفاده حسن کرد، گم به این باید پول دار، بیشتر بده، بهتر بده. این مقتضای حکمت. خداوند حکیم هم در نعمی که به ماها میدهد همین، اون لئن شکرتم لازیدنکم، همون مساویه به این که ان الله حکیمان، حکمت الهیه اقتضا میکند، وضع الاشیاء مواضعها، عدالت الهیه اقتضا میکند، وضع کل شیء موضعه. نعمت به کسی بدیم استفاده کنیم، بهره گیری کنیم. به هر حال این یک هشدار الهی است که از این نعم استفاده کنید، بهره بگیرید، و الا نه تنها نعمت خدایی نکرده سرد میشه، بلکه جایش این عذابی و شدید هم خواهد که دیده است بخوانید ازادار الان بین دست و هر چیزی تا میشود درس و مقدم بدارید، مگر واقعا استراری باشه. به خصوص این که اعتقاد من، بارها گفتم، درس برای امثال شما ها واجب عینی نکفایی، واجب عینی هم وقتی ازادار الان بینه و بین غیره من غیر الواجبات، آد واجب عینی مقدم داشت دیگه، آده هم میگم. خب یه نکته ای بود که روز اول تحصیلی لازم میدانستم اینو عرض کنم، انشاءالله امیدوارم تذکری برای من و برای شما همه برادران بوده باشم. و اما نکته که مربوط به درس این است که ما امسال وارد پنجمین دوره بحث خارج اصول میشیم، یعنی تا به حال چهار دوره از اول تا آخر اصول به حمد الله تدریس شد، و هر دوره بین 6 تا 7 سال، و تصورم نشه که ما سریعتر از معمول میگیم، نه، زوائد رو حذف میکنیم، اونی که واقعا به درد نخوره حذف میکنیم، به الا اونجایی که باید بیستیم زیادم میگیم. و من بر اساس این 4 دوره که خدا توفیق داده و این اصول رو عرض کردم، یه تجاربی در مورد اصول دارم که فکر میکنم علم اصول ما 2 تا اشکال عمده داره، و این 2 اشکال عمدهش، یکی شما در این دوره حل میکنیم و یکیش رو شاید توفیق پیدا بشه برای بعد. اشکال عمده اول کمبودهایی است که در اصول فعلی هست، یعنی علم اصول فعلی یک کمبودهایی داره. یکی 2 نمونه شرح کنم، مثلا مباحث ادله عقلیه، با اینکه ما میگیم ادله احکام 4 تاست که دلیل عقله، بحث ادله عقلیه در اصول سابقین بود، یعنی در چیز هست، قوانین هست، قبل از قوانین هست، اما در کفایه و این طرف بحث ادله عقلیه مطلقا مطرح نیست، فقط بحث قطع مطرحه. قطع کاری به ادله عقلیه نداره، قطع گاهی از آیه حاصل میشه، گاهی از روایت حاصل میشه، گاهی از اجماع حاصل میشه، قطع غیر از دلیل عقل. مباحث قطع هست، مباحث عدل عقلیه نیست، جز یه اشاره کوتاهی که مرحوم شیخ انصاری در کلام اخباریین در مباحث قطع دارد. خلاصه بحث دلیل عقل، چند اندازه دلیل عقل حجته و میزان حجیت دلیل عقل چیه، محدوده اون چه قدره. مسئله دلیل عقل با ادله ثلاثه دیگر چه نسبتی داره؟ مباحثی که در اصول قدما بود درباره دلیل عقل، اما در کفایه مثلا که اصول متأخرین و محور اصول متأخرین نیست، بس دلیل عقل نداره. باز نمونه دیگر، مبانی اهل سنت در ادله ظنیه، مثلا مسئله قیاس، کدام قیاس حجت، کدام قیاس حجت نیست، قیاس منصوص لله، قیاس مستنبط لله، قیاس قطعی، قیاس ظنی، و مبانی اهل سنت درباره قیاس. بالاخره ما باید امروز مبانی اونها رو بدونیم. درباره استحسان، درباره مصالح مرسله که اسم دیگرش استصلاحه، درباره چیزی که اونها اسمش سد ذرایع میذارن. بعد احکام تنیه، یه وقت خودمون میافتیم تو قیاس استحسان، حواسمون اگر حجت نیست بدونیم توش نیافتیم، اگر حجت استفاده کنیم بده، یا حجت یا غیر حجت، علا کل حالین بشناسیم، اگر حجت استفاده کنیم، اگر حجت نیست توش نیافتیم. بعضی از کارهای ما امروز ممکنه مصداق استحسان باشه، یا مصداق مثلا مصالح مرسله باشه. خب بدونیم اینا رو، مبانی اونها رو در مقایسه ما مبانی خودمون نفی اثبات، اینها رو باید بدانیم. مسئله ملازمه بین عقل و شر، میگن ملازمه بین عقل و شر جو در دل عقلیه است دیگه، در بحث دل عقلیه بحث ملازمه باید بشه، در اصول کفایه مطلقا بحث ملازمه بین عقل و شر نیست، چون دل عقلیه نداره که ملازمه که جزئی از آن هست مطرح بشه. اینا نمونه هاست، منحصر به اینها نیست. بنابراین یکی از دو مشکل همین کمبوده هاییست که در علم اصول فعلی ما هست. ما هم نه زیاد بهش اضافه نمیشه، نه ترس، فرض کنید یه سال هم اضافه بشه، شش ماه هم اضافه بشه، خب به لحره یه تکه هاییست که باید تبیین بشه. این هم ببینید، ما نباید مقلد باشیم. در این احترام کامل به تمام بزرگانی که زحمت کشیدند و این چراغ علم و روشن نگه داشتند، یدن به ید کامل کردند و امروز به دست ما دادند، رضوان الله تعالی علیه اجمعین و شکر الله سعیهم و جزا من الاسلام و المسلمین خیر الجزا، در عین این کم ترک الاول للآخر، خیلی کم بوده ها هست که شماها با تکمیل کنید، ماها با تکمیل کنید. نه باید چشم گوش بسته بگیم همین از اول که باید آخر همینطور میکنیم میریم سطحش خوندیم حالا خارج میکنیم، نه این نیست. هیچ علمی به کمال نهایی نرسید و تمام علوم جای بحث اضافی داره. شاید تا آخر دنیا هم همین باشه، یعنی ما هم کاری کنیم، آیندگان ما میان، باز اونها هم یه راهای دیگر و یه کارهای دیگری باید بکنن. هر گروهی باید وظیفه‌اش در مقابل علوم اسلامی انجام. بنابراین نقص اول اصول ما، علم اصول ما، کمبود یه سلسله مسائل بسیار مهمه. حتی مبحث اجماع در اصول ما طبعا بیان شده، اجماعی که از دلر و از طبعا اجماع منقول بیان شده. اگر مسئله اجماع منقول نبود، بحث اجماع هم شاید از میشه. اینا رو باید هر کدوم در جایگاه خودش درس کنیم، کمبودها انشاءالله رحمان که اونجا که میشه برطرف بشه، مبانی اهل سنت هم تبیین بشه. مواظب باشیم اوناش که حجت نیست درش نیفتیم، من حیث لا یعلم، و اونهاش که حجت هست بگیریم. این یه مشکل در اصول ما. و اما مشکل دوم نظام اصول فعلی. این نظام فعلی نظام طبیعی علم اصول نیست. علم اصول بر محور ادله اربعه میچرخه. کو ادله اربعه تو این اصول ما؟ با چینش علم اصول بر اساس چینش ادله اربعه باشه. کو نظام؟ یه نظام غیر طبیعیه. اون نظام صحیح و نظام احسن در علم اصول نیست. یعنی علم اصول مثل این است که هر کسی آمده یه جایشو اصلاح کرده است و چیزی افزوده و چیزی کم کرده و چیز خودو مفرداتش خوبه، خیلی هم مباحث اوج گرفته، مباحث اوامر، مباحث نواهی، مباحث جمع بین امر و نهی، چیز اجتماع امر و نهی، مبحث ترتب، مبحث عام، مبحث خاص، این مباحث مفردات خیلی انصافا روش بحث شده. ولی در این حال نظام شایسته رو نداره و سزاوار است که اصول بیفته رو نظام شایسته. حالا اونی که من قول میدم در این دوره پنجم علم اصولی که الان مشغولش هستیم حداقل اندازه عقل قاصر خودمون جبرانش کنیم، اون کمبودهای مباحثه. به هر مبحثی رسیدیم و چیزی کمبودی داشت، اون کمبودش انشاءالله رحمان اضافه میکنیم و گاهی در اصول قدما بوده نیاوردن متأخرین عقب نشینی شده، گاهی در اصول عامه از اهل خلاف هست، از اونجا برمیداریم بدون تعصب، برمیداریم رو مبانی تشیع تحلیل و بررسی میکنیم و بالاخره این یکی رو حداقل ما در این دوره انشاءالله رحمان عمل میکنیم تا ببینیم که این توفیقی پیدا بشود که یک چینش و نظام صحیح هم. بله؟ بعضیاش نیست ولی جز مبادیه و مبادی هم در علم دیگری گاهی صحبت نشده، لازمه در اینجا صحبت کنیم مبادی. خب این جمله رو هم بگم و وارد بحث بشیم برای این که آیون سرگردان در بحث ها نباشن. معلومه نظام بحث ما بر اساس نظام کفایه قرارش میدیم که سرگردان نباشه، بدونید کجا رو مطالعه کنید. حتما متن کفایه و حواشی کفایه رو جزء متن مباحثتون هم قرار بدید اگر میخواید به جایی برسید. متن کفایه و حواشی او در این حال سخنانی که بزرگان متأخرین از جمله سمرد بزرگ، مرحوم محقق نائینی، مرحوم آضیاءالدین عراقی و مرحوم هاشم‌الملک حسین اصفهانی و همچنین مباحثی که امام قدس سره شریف در تهذیب الاصول مطرح کردن، ما این مباحث رو هم مورد توجه قرار میدیم و گاهی هم به سخنان کسانی که مقدمه بر مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شیخ بودن به سراغ اونها هم می رویم و انشاءالله رحمان بحث ها و مستوفا به یه جایی برسونیم. شما هم تو اونجایی که می توانید علاوه بر متن و حواشی کفایه از کتاب های دیگر هم مخصوصا از تغییرات محقق نائینی و تهذیب الاصول و بیانات بزرگان دیگر عصر انشاءالله استفاده می کنیم. خب و نشر فی اصل کلام، معمولا در آغاز علم اصول مقدماتی ذکر میکنن و مرحوم صاحب کفایه هم 13 مقدمه ذکر کرده که ما همون 13 مقدمه رو داریم. حالا چیزی لازم بود به اون بیفضاییم میفضاییم. و مقدمه اول که الامر الاول هست مشتمل بر 4 چیز، دوتاش به درد همه علوم میخورد، دوتاش مخصوص علم اصول است. و اما اون دو چیزی که به درد تمام علوم میخورد این است که موضوع علم مازا. موضوع علم چیه؟ همه علوم احتیاج به علم دارن دیگه. و اما مطلب دوم که به درد همه علوم میخورد، تمایز العلوم به مازا. اول موضوع العلم مازا، دوم تمایز العلوم به مازا. این به درد همه علوم. و اما سوم و چهارم مخصوص علم اصوله. وان این است موضوع علم الاصول. ماذا؟ علم اصول موضوع چیه؟ و بعدش هم تعریف علم الاصول. علم اصول تعریفش چیه؟ بنابراین در امر اول بریم سراغ اینها. سعی کنید مباحثی که میخوانید مینویسید نظام همچه ریاضی بهش بدید و دادن نظام به بحث ها نصف از مشکلات رو حل می کنید. بنابراین در امر اول از امور 13 گانه که جنبه مقدمه دارد میریم سراغ 4 چیز. موضوع العلم مازا، 1 تمایز العلوم به مازا، 3 موضوع علم الاصول مازا، 4 تعریف علم الاصول مازا. خب حالا از کردم چیزای اضافه باشه، بنابراین است که اون اضافات هم افزوده بشود. و اما در قسمت اول که موضوع علم مازا، برهم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه مطلب عبارت ایشون این: ان موضوع کل علم وهو الذي يبحث وهو الذي يبحث فيه عن عوارض الذاتيه اي بلا واسطه في العروض هو نفس و موضوعات مسائله. هو نفس و موضوعات مسائله اینن و ما یتهد معها خارجن و امکان یغایرها مفهومن تغایر الکلی و مسائله. این اولین عبارتی است که در کفایه مرحوم آقای آخوند در اول بحث داد. در این عبارت ایشون 3 مطلب با هم مخلوط کرده، یعنی با هم ذکر کرده، نه اینکه میخوام بگم ای بیداره ما بودیم جدا می کردیم، ولی ایشون 3 مطلب رو بیان کرده. اول این است که موضوع علم رو بیان کرده و تعبیر کرده موضوع علم هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع علم چیزیست که از عوارض ذاتیش بحث میشه. یه مطلب گفته. مطلب دوم تفسیر عوارض ذاتیه. عوارض ذاتی چیه؟ ای بلا واسطتن فی الهروز، عوارض ذاتی مایه از دلشه بلا واسطتن فی الهروز، واسطه در هروز نداره. حالا اینا تفسیراشو خواهیم گفت انشاءالله. سومین مطلب این است که موضوع علم متحد با موضوعات مسائل است، اتحاد در خارج ولی در ذهن موضوع علم جداست از موضوعات مسائل. یغایرها مفهومن ذهنن، اما یتحد و معها خارجن. بنابراین در این عبارت کوتاه ایشون در واقع سه مطلب رو اشاره کرده. یکی موضوع کلهن ما یو پسوهیان عوارض ذاتیه، دوم مل عوارض ذاتیه ما یرز شی بلا واسطتن فلوروز، سه موضوع هر علم متحد با موضوعات مسائله منتها از قبیل کلی و مصداق. کلی و مصداق خارجن یکی هستن، الانسان با ذهن یکیه، ولی مفهومن الانسان غیر مفهوم زیده. یا تغایر و معها مفهومن تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. مفهومن موضوع علم با موضوعات مسائل دوتا، ولی مصداقن منطبقه کلی بر مصادیق منطبقه. این اولین سخنی است که مرحوم آیاخون در اول کفایه وقتی که وارد امر اول شده، که امر اول هم خودش چهار چیز ازش بحث می شود، وارد بیان موضوع علم شده، ایشون اشاره به این مطلب کرده. عرض ما این است که خوب بود قبل از این حرف ها یه مطلب دیگری رو میگفتن ایشون. چرا اون مطلب رو نگفتن؟ اونو مسلم گرفتن، ارسال مسلم کرد. وان این است اصلا هر علمی موضوع واحد میخواد یا نه؟ هل یحتاج کل علم الى موضوع واحد؟ اول شما اینو ثابت کنید تا بعد بریم سراغ تعریف موضوع. موضوع علم ماست. معلوم آیاخون و بسیاری دیگر از بزرگان علمای ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مسلم گرفتن که کل علم یحتاج الى موضوع. طب موضوعی دارن، ریاضیات موضوعی دارن، سعد موضوعی دارد، نه موضوعی دارد. اینکه موضوعش کلمه است، اینکه موضوعش کلامه، اینکه موضوعش بدن انسانه، اینکه موضوعش اعداده. هر علمی موضوعی داره. علم اصول هم سایر علوم موضوع میخواد. اینو به عنوان یک اصل مسلم پذیرفتن. ولی این اصل مسلم بین متأخرین زیر سوال رفته. بله متأخرین حالا بحث کردن، مرحوم آخون مسلم گرفته، ولی بین متأخرین از مرحوم آخون دی از بزرگان، نه یه نفر، دی از بزرگان اینو زیر سوال بردن. گفتن دلیلی نداریم هر علم موضوع واحدی میخواد. حالا شما ریاضیات دیدی موضوعش عدده، نمیدونم صرف و نحو دیدی موضوعش کلمه و کلام است، طب بدن انسان من حیث سلامت، لازم نکرده هر علمی موضوع واحدی داشته باشه. دلیلتون چی؟ کسانی که بعد از مرحوم آخون آمدن، دی از بزرگان این اصل مسلمی را که مرحوم آخون ارسال مسلم تو ذهن مبارکش بوده، دیگرانم خیلی ها قبول کرده بودن در بین قدما، شاید ایشان این رو برده زیر سوال. بزرگان متأخرین ادهشون این رو زیر سوال بودن. حالا میرسم الان دارم میرم سراغ ادله الان میرم. خب در اینجا باید ببینیم دلیل کسانی که میگوین کل موضوع کل علم یحتاج الى موضوع چیه، بعد ببینیم متأخرین چه اشکالی دارن. اولین اسمت دلیل علا حاجت علم الى موضوع واحد چه دلیل. بعد که دلیل معلوم شد بریم سراغ اشکالات رو. در اینجا یه دلیل ذکر کردن و تنها دلیل هم قرار دادن که از نظر ما تنها دلیل نیست، ولی تنها دلیل آیون قرار دادن و گفتن دلیل ما در این مسئله قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد. ما یه قاعده در فلسفه داریم که واحد از واحد ناشی میشه، اصلا و اکثر اصلش الواحد و لا یستر الا من الواحد و عکسش هم الواحد لا یستر منه الا الواحد. اون وقت آمدن اینو منطبق بر ما نحنفی کردن. چرا هم منطبق بر ما نحنفی کردن؟ انتقالش به این صورت هست، میگن آقا علم اصول یه غرض واحدی داره، غرض واحدی داره، استنباط احکام شرعیه فرعیه ان عدلت ات تفصیلیه، قرارش که واحد هست، این که منکر نیستی، و قرار واحد لا ینشأ الا من موضوع واحد. قرار واحد از موضوع واحدی نشأت میگیره. این دلیله وحیدیست که آیون ذکر کردن. حالا غیر از این دلیل هم میشه اقامه کرد، ما بعدن صحبت میکنیم، ولی دلیل وحیدی که ذکر کردن همینه. رفتن یک مسئله فلسفی رو از جای خودش تکون دادن و برداشتن آوردن در علم اصول و از اون بهره گیری کردن. نه تنها در اینجا قاعده الواحد رو کشوندن و ازش بهره گیری کردن، در خیلی از مباحث علم اصول جدید میبینید قاعده الواحد رو به میدان میکشن و همینجا باید حساب قاعده الواحد رسیده بشه. درجه کرد. خب پس کل علم یحتاج الى موضوع. چرا؟ چون کل علم لهو غرض، غرض واحدی داره و غرض واحدم لایترتب الا على موضوع واحد. باید موضوع واحد باشه تا غرض واحد باشه. ولی در مقابل این دلیل که برای لزوم وحدت موضوع ذکر شده، بزرگان متأخر از مرحوم آیه آخوند چهار تا اشکال کردن به این دلیل. ما اشکالات اینها رو فقط نقل میکنیم، بعد نقد میکنیم، فعلا نقل چی گفتن، بعد ببینیم کدام از این اشکالا وارده کدام وارد نیست و اینها رو بررسی. اولین اشکالی که شده است در اینجا این است که قاعده الواحد اینجا جاش نیست. الواحد مال واحد شخصیه، نه واحد نوعی. در فلسفه اقامه دلیل بر قاعده واحد کردن، قاعده واحدی که در فلسفه الواحد لا یستر الا من الواحد اقامه دلیل برش کردن، در اونجا در واحد شخصیه، واحد شخصی بسیط الحقیقه، حتی بسیط الحقیقه واحد شخصیه، بسیط الحقیقه. چه ربطی داره به علم اصول که مرکب است از مسائل مختلف، غرضش هم متنوع ولو واحد به نوع استنباط و احکام شریعن هدلتها، این که یه واحد شخصی نیست، استنباط 10,000 تا مصداق فقهی داره. وحدت استنباط وحدت نوعیت، نه وحدت شخصی. ملکه هم واحد نیست، ملکه هم که میگید اینا که غرض میگن، ملکه نمیگن. ملکه هم واحد نیست. ما در نظرتون باشه در مسئله تجزیه در اجتهاد بعضی ها میگفتن ملکه شیء واحدیست و قابل تجزیه نیست، ما گفتیم نگید ملکه، بگید ملکات. ملکات متعدده، به تعداد مسائل ما ملکات داریم. فبنان علا ذالک خرز استنباطه، ملکم تازه ملکم باشد ملکاته، نه ملکه واحدم. چون قرز مصادیق زیادی داره، استنباط هازد هود و این استنباط یه قدر جامع نوعیه، یه کلیه زو مصادقه. این شرطی داره به قاعده الواحد که مال واحد شخصیه، بسیط الحقیقت آوردن اون اینجا و از شیفی غیر موضعه هست. این اشکال مهمه اول که به این استدلال شده. نه تنها اینجا، هر جا علم اصول قاعده واحد آوردن همین اشکال بهش وارد. حالا در بحث موضوع علم آوردنش، در جای دیگم که قاعده واحد آوردن. و اما اشکال دوم عرض کنم و بحث رو کوتاهش کنیم برای یش فردا. اشکال دوم این است که قاعده الواحد مال فلسفه، فلسفه هم مال حقایق، الامور حقیقیت خارجیت عینیه، نه الامور الاعتباریه القانونیه الشرعیه. قاعده الواحد مال حقایقه، مال اونجاییست که علت و معلول حاکمه. علت و معلول در حقایق حاکمه، در عینیت خارجی حاکمه. قاعده الواحد هم مال اونه. قانون نه علت و معلول داره نه قاعده الواحد داره. قانون انشاءه، اعتباره. علم اصول هم یه علم اعتباریه دیگه. ما یه علومی داریم مثل طب، اینا علومیست که جنبه خارجیت و تکوینیت داره. اما یه علومی داریم مثل خیلی از علوم انسانی، حقوق، قوانین، اینها علوم اعتباریه است. نه اینکه اینا فایده نداره، ولی ماهیت علم اعتباریه قانونه. و در قوانین اصلا نه علت و معلوله، نه تضاده، نه نمیدونه اجتماع زدینه، نه اجتماع نقیزینه، اون اعتباریه است. بارها در دوره سابق گفتیم بر محور حسن و قبح میچرخه. آیا این قانون حسنه یا این قانون قبیه؟ شارع آمده قانون گذارده. قاعده الواحد مال عینیت تکوینیه است، مال عالم تکوینه نه عالم تشوین. شما چیزی که مخصوص عالم تکوینه برداشته لازه تو عالم تشوین، و این یه مسئله است که انشاءالله من فردای توضیح بیشتری دربارش میدم. وقت اون تمام شد، انشاءالله سعی کنیم نیت هامونم خالص کنیم. به قول قوه الهی خداوند برکتی به کارمون بده.